بیاد بیرون که در مورد اون دولت غیر چابکی که اون مقطع وجود داشت و قرار بود چابک بشه و بعضی از شرکت ها باید واگذار می شد و در واقع در سیاست کلی از 44 اومد که دولت برای هدایت و نظارتش تا 80% سهام خیلی از شرکت های دولتی رو واگذار بکنه و اینکه مردم رو بیشتر وارد اقتصاد بکنه. باز یکی از سیاست های کلی دیگه که ایشون برای ساختن اون جامعه اسلامی ضروری میدید، سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر بود که جوان های ما رو تهدید میکرد و همینطور اصلاح نظام اداری که همیشه در بحثایی که در مورد دولت و کارایی دولت میشه یک نارضایتی ها ممکنه که این باشه که در واقع نظام اداری که در جهت رضایت مردم باید اقدام بکنه باید که تغییر وضعیت بده.
تو دانش سفری ما چون در مورد عدالت فرمودید، در بسیاری از مکاتب توسعه ما می‌بینیم که گاهی عدالت قربانی رشد و پیشرفت اقتصادی میشه و حتی اصلا بعضی میان میگن که برای رسیدن به پیشرفت و توسعه طبیعی است که تبعیض‌ها اتفاق بیفته و اینا روغن چرخنده های اقتصاد توسعه گرا هستند. در مکتب اقتصادی که الان شما از رهبر شهید روایت میکنید، این دوگانه چطور حل شده بود؟
دوگانه عدالت و چی؟
پیشرفت.
عدالت و پیشرفت در واقع شاخصه، یعنی
ببخشید، دوگانه ای که عدالت در محضر پیشرفت قربانی نشه، برای توسعه و پیشرفت عدالت رو ما قربانی نکنه.
بله، عرض کردم در واقع عدالت یکی از اون اهداف عالیه شکل گرفتن جامعه اسلامی، بنابراین رو نمیشه قربانی کرد. تو نگاه امام شهید هم همین بود که در واقع برنامه های اقتصادی همواره باید که به رعایت عدالت، روش عدالت محور ایشون مطرح.
خب چطور این رو تبیین می‌فرمودن که تولید ثروت، چون شما اشاره کردید به موران بیشتر به اون دورانی از هان ما برمیگرده که نگاه های چپگرایانه بود داشت، نگاه های توسعه دولت دخالت مستقیمش در اقتصاد وجود داشت و ایشون اومدن مقابله جدی کردن و مردم رو فراخواندن. خب چطور این بحث تولید ثروت و بعد توزیع ثروت و مقابله با فقر و هر شبت که گرسنگی که مد نظرشون هم در شاخصه شما اشاره کردید، اینو چطور راهبری میکردن؟ با چه نظریه ای؟
ببینید وقتی که توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی اتفاق میفته، واقع عوامل اقتصادی یا در قالب نیروی کار هستن یا در قالب صاحبان سرمایه هستن، ولی وقتی که فرایند رشد اقتصادی شکل میگیره، سوالی که مطرح هست این که عواید ناشی از رشد کی میرسه. اگر در واقع عواید رشد متناسباً بین نیروی کار و صاحبان سرمایه توزیع بشه، در واقع این حالت یک حالت توأم با عدالته. اما اگر صرفاً دنبال این باشه که به صاحبان سرمایه در واقع عایدی برسونه ولی نیروی کار و به اصطلاح خود مارگر در واقع از اون نفعی نبره، این شاخص های عدالت ما ازش دور میشیم. حالا توی اصطلاح اقتصادی ما داریم ضریب جینی میگیم که در واقع توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم رو نشون میده که فاصله طبقاتی بین اونها چجوری هست. تو نگاهی که امام شهید داشتن این بود که همواره به ضریب جینی و توزیع متناسب ثروت و دارایی از طریق مکانیزمی که عرض کردم ایشون تکیه میکردم.
آقای دکتر، خب شما مشاور اقتصادی دفتر امام شهید هم بودید، مصداق و خاطره یادتون هست از این که مثلا یک نقطه نظری گفته باشید که در تضاد با بالاخره حالا احتمالاً نگاه ایشون بوده باشه و برخورد با جهشون با جناب عالی به عنوان کارشناس طور بوده یا با دیگر کارشناسان؟
به طور کلی من خاطراتی که دیدم در این جهت بسیار خاطرات شیرینی هست، از این جهت که همواره ایشون در واقع میشه گفتش که جستجوگر نظر کارشناسان بودن، به هر شکلی که ممکن بود سعی میکردن که سوالات کارشناسی خودشون با اشخاص مختلف مطرح کنن و از اونها ایده بگیرن، البته تو چارچوب‌های فکری خودشون و اون منظومه فکری خودشون از این استفاده میکردن. مثلا یادم هست که مثلا در اوائل انقلاب حتی موقعی که ایشون هنوز رهبری هم نبودن، شاید هم رئیس جمهور نبودن، ایشون توی یک نامه‌ای به شورای نگهبان وقت در واقع نوشته بودن و گفته بودن، اعتراض کرده بودن به یک سری مصادره‌های اولیه که در اوائل انقلاب صورت می‌گرفت و گفته بودن که در واقع اقتصاد رو باید مردم بسازن، ما اینکه اینا رو در واقع بگیریم و بعدم بیان جزء دستگاه دولت بکنیم که این اقتصاد اقتصاد پویایی نمیشه و نمیتونه منجر به پیشرفت باشه. یعنی تذکر داده بودن که در واقع رعایت عدالت تو این موارد بشه.
یا خیلی نکته مهمی که این اشاره کردید این که تا چه اندازه نسبت به که بالاخره دخالت در اقتصاد حتی اگر قرار بشه به بهانه ایجاد عدالت اون دخالت صورت بگیره،
بله،
از ظرافت داشت،
نگاه چپ روانه بود که اوایل انقلاب خیلی شدید بود، زمین ها رو میگرفتن، کارخونه ها رو میگرفتن و ایشون در واقع میگفتن که این باید که منجر به عدالت بشه و این کار باعث بزرگ شدن دولت.
آقای دکتر، اولین باری که به عنوان مشاور اقتصادی خدمتشون رسیدید خاطرتون هست که چه گفتید و چه شنیدید؟
ببینید، من اوائل که رفتم خدمت ایشون یک سوال برام طرح شد و در واقع این سوال رو با حضرت ایشون مطرح کردم و گفتم که حالا اگه قرار هست که من در حوزه اقتصادی نظر مشورتی بدم تا چه حد دستم بازه، که آیا صرفا مسائلی که به من ارجاع میشه من اونو در یه چارچوب خاصی جواب بدم یا نه هر چیزی به نظرم رسید که ضرورت داره که حضرت عالی از اون مطلع شید در واقع این رو مطرح کرد.
به خودشون گفت؟
بله بله. و ایشون گفتن نه، من نظر شما رو همون جوری که هست میخوام، نه که هیچ ملاحظه‌ای داشته باشید و بخواید پنهانکاری بکنید یا ملاحظه بکنید که توی چارچوب خلاصه ملایمی این بحث رو من بگه، هر چی که نظرتون هست در این رو مطرح بکنید. و من همیشه هم میدیدم که توی بررسی نقطه نظرات مختلف در واقع ایشون اون روحیه جستجوگری و پیدا کردن واقعیت خیلی در واقع همواره فعال بودن. یادم هست که یه دفعه در واقع که این بحث های خصوص سازی تو دنیا داغ شده بود و کشور آلمان، قسمت آلمان غربی در واقع ملحق شده به آلمان شرقی و میخواستن اون صنایع رو که مال شرقی رو که یه مقدار فاصله داشت ارمونده بود نسبت به آلمان غربی میخواستن اون رو بازسازی بکنن، در واقع آلمان تصمیم گرفت که بیاد اون صنایع رو واگذار کنه با قیمت های نازل، واگذار میکرد، حتی وام هم میداد که سه عده بیان باز اینا رو در واقع نوسازی کنن، حتی به خود ایرانی ها بنگاه ایرانی هم خیلی ایشون یه سوالی مطرح کردن که من در یه جایی در یک روزنامه خوندم که مثلا فلان ذوب آهن در آلمان، یک کارخونه ذوب‌آهن در آلمان به قیمت یه مارک فروش رفته. این چجوریه؟ چجوری ممکنه که مثلا یه کارخونه ذوب‌آهن که حالا میگفتن دفتر مرکزیش هم یه ساختمونه برج چند طبقه هست و اینها، چطوری ممکنه که مثلا با یک مارک به فروش بره؟ آیا این ناشی از فساده؟ یا من عرض کردم که در پای این فروش یک مکی ها یا به زبان خودمون یک ریالی در واقع بیانگر این هستش که اون شرکت یا اون کارخونه یا اون ذوب‌آهن یا هر چیزی که هست در واقع میزان بدهیش بیشتر از میزان داراییش هست، یعنی در واقع شرکت ورشکسته است و در واقع یه شرکت ورشکسته رو که ارزشی نداره میفروشن، یک ریال به یک مارک میفروشن. حالا اون کسی که میخره میره با بازسازی که میکنه، با حساب کتابی که میکنه، ممکنه که این شرکت رو به سوداوری برسونه که رسوندن. در واقع این یه شیوه واگذاری و خودسازی که در واقع مورد سوال ایشون بود و
تا این اندازه جزئی نگری میکردن و وارد میشدن به جزئیات. آقای دکتر الان نگاه میکنیم که خب این نگاه بلند و مهمی که شما اشاره کردید به سیاست های کلی که ایشون با دقت نسبت به سند نویسی اونها هم ورود میکردن، در عرصه اجرا چه مقدار کم دقتی صورت گرفت بعضا که ما با واگذاری های عرشبت که نامطلوب مواجه شدیم طبعاتی ایجاد کرد و اونطور که باید و شاید نرفت این سمت، ولی هیچ کاریشون دست از این عرشبت موضوع مهم بر نداشتن و مشارکت مردم و مردمی سازی اقتصاد رو نه تنها گیری کردند و همواره در علن تذکر میدادن و جلسات تخصصی میذاشتن. اینا نکات مهمی که نباید در خانش تاریخ حکمرانیات خامنه‌ای امام شهید ما مورد غفلت قرار بگیره.
همینطور که میفرمایید، بله ایشون خیلی به ویژه در مورد سیاست کلی از چرچا و نحوه اجراش بارها و بارها جلسه داشتن، دستگاه اجرایی مجلس و خیلی از شخصیت اقتصادی رو دعوت میکنن که ببینن که گیر کار چی هست که این سیاست ها جلو نمیره و گیرهای هست. یکی از نکاتی که اون موقع مطرح بود این بود که من حالا باز یه خاطره شما بگم، شاید برمیگرده به زمانی که من در مجلس بودم، مجلس پنجم بوده، که در واقع یک مهمانی بود، فکر میکنم مثلا افطاری بود، که مجلس در واقع کشورهای اسلامی هم که سفیراشون تو ایران بودن دعوت کرده بود. بعد من دیدم که یه آقای جوونی به سمت من حرکت کرد و در حال اومدن نزدیک شدن هست، اومد خودشو معرفی کرد، گفت من سفیر عربستان هستم در تهران، یه ماهی هستش که اومدم به ایران و در واقع هم موقعی که در عربستان بودم قانون اساسی شما رو خوندم، هم اومدم اینجا، یک سوال برام ایجاد شده که در واقع اون سوالشون همین سوالی بود که در واقع تو سیاست اصلی در واقع حضرت آقا جواب داد و در واقع این آقای سفیر هم مطرح میکردن که در واقع توی سیاست های اصل 44 در قانون اساسی یک اشاره شده که اقتصاد ایران به سه تا بخش تقسیم شده، یکی در واقع میشه گفتش که در فراز اول اصل 44 اون قسمت دولتی رو ذکر کرده که این دولت قسمت دولتیش خیلی در واقع قطور و طولانی هست. این آقای سفیری پرسید که من هر چی نگاه کردم توی اقتصاد دیدم که شما اینا رو نوشتید همش مال دولته، بعد نوشتید که چه تعاون رو تشریح کردید که چی هست و بعد گفتی اون چی که باقی مونه روسیه، خب چیزی باقی نمونده ببخشید. من ایشون گفتم که بعد این سوال تو خود ما هم هست، شاید اون موقع که قانون اساسی تصویب میشد به این نکته اشاره شده بود. یه فضای اون موقع که قانون اساسی اول رو داشتیم همین بود که در واقع یه مقدار خلاصه اقتصاد حالا به زمان خود چپ زده شده بود و فکر میکردن که راه حل مسائل در دولتی کردن اقتصاد هست. البته در انتهای از 44 پیش بینی شده بود که حدود و قلمرو بخش خصوصی و دولتی و تعاونی و غیره رو قانون مشخص میده و به همین دلیل بود که بعد از اینکه سیاست‌های کلی از 44 ابلاغ شد توسط رهبری، یه قانونی در توسط مجلس به تصویب رسید که اون در واقع جزئیات اجرای شدن از 44 رو تو اون قانون اجرای شدن از 44 بیان کرد، یکی از قوانین خیلی خوب بعد از انقلاب هستش.
یک مصداق مهم برای برداشتن موانع عمل به سیاست‌های اصل 44، وقتی که سیاست‌های اصل 44 رو ما اعلام کردیم چند سال قبل از این، همه یعنی همه کسانی که از مسئولین و افراد وارد و مطلع و نام و بنده ارتباط داشتن تأیید کرد، بعضی در مطبوعات، بعضی در رسانه ها، بعضی با خود ما بودن. این راه حل مشکلات اقتصادی کشور گره ها رو باز میکنه، اما متأسفانه بسیاری از مسئولین زیربط به این سیاست ها عمل نکردن. هنوز ما دچار این مشکل هست، سیاست های اصل 44 بایستی عمل بشه. به نظر من یکی از علل تنزل اقتصادی ما در دهه 90 همین بود. علل مختلفی بود، یکی از عللش هم بود که به این سیاست ها عمل نشد. مکرر هم ما توصیه میکردیم، توجهی نمیشد.
آقای دکتر، رهبر شهید انقلاب همواره بر تحقق رشد اقتصادی 8% تاکید میکردن. تو سندش من داز و عرشبت که تو برنامه توسعه ما هم بوده، پرسش ایشون، پرسش اصلی اینه که چرا ایشون این عدد 8% رو تا این حد موضوعیت میدادن و اساسا تاکیدشون بر این عدد و رقم چی بود؟ چون بعضا در بین اقتصاددانان این نکته مطرح میشه که خب رسیدن به رشد مستمر 8% شاید به این سادگی محقق شدنی نباشه، اما اینکه رهبر انقلاب اینو مطالبه جدی میکنن و همواره بر اون تاکید میکنن، یه چرایی که بعد به پاسخ داد. نظر جناب عالی چیه؟
ببینید، یکی از آرمان‌های بزرگی که ایشون دنبال میکرد در واقع همین رسیدن به رشد بالا بود، رشد اقتصادی بالا بود. حالا معنی رشد اقتصادی، مثلا ما در اقتصاد میگه اگه کشوری سالانه مثلا به طور متوسط 10% رشد داشته باشه، معنیش این هستش که هر 7 سال یک بار درآمد مردم دو برابر میشه، هر 7 سال یک بار. رشد 8% هم معنیش این بود که در واقع مردم کمتر از 10 سال، یعنی حدود 9 سال، 8.5 سال برنامه ریزی ها طوری بشه که ثروت مردم، رفاه مردم دو برابر اون حالت قبل برسه، یعنی در شروع 10 سال. الان ما کشورهای بزرگی که میبینیم که به رشدهای بالا رسیدن، مثلا مثل چین، شاید در 40 سال گذشته مثلا به رشد بالای حدود 10% دست پیدا کرد، یا اخیراً مثلا کشور هند هم به همچین رشدهای بالایی داره دست پیدا میکنه. به عنوان یکی از ارقام رشد محبوب کشورهای در حال توسعه، به نظر من یک انتخاب معقولی بود که انتخاب شد و دنبال شد. اما اینکه چرا ما به این نرسیدیم در واقع جای بحث داره که این رو میشه دنبال کرد.
پس یک صرفا آرمانگرایی نبود بلکه یک هدفگذاری دقیق شاید که اقتصادی بود که باید به اون سمت حرکت میکرد، جهت نمایی بود.
بله ببینید اقتصاد ایرانی اقتصاد نفتی هست، در گذشتن بوده، الان هم میشه گفت شاخصش یک اقتصاد نفتیه. کشورهای نفتی در واقع همواره در مقاطعی که تولید نفتشون، صادرات نفتشون بالاست، میشه گفت که رشد اقتصادی بالایی دارن، و در مواقعی که نفت صادراتش یا تولیدش دچار مشکل میشه، اینها دچار رکود میشن. در واقع یکی از، حالا اگر اقتصاد مقاومتی رو نگاه کنید، من ریز جهتگیری های اقتصاد مقاومتی داره میتونم خدمتون بگم که در واقع اقتصاد مقاومتی در یک مقطعی مطرح شد که ایران تحریم ها مواجه شده بود،
بله،
ولی در این حال دلش میخواست که علارغمی که تحریم بود به رشد بالای اقتصادی هم برسه، ولی لازمه این کار این بود که حالا که تحریم شده و در واقع فروش نفت بر ایران در واقع دچار محدودیت شده، یا حتی تحریم نبود، در مقاطعی که قیمت جهانی نفت مثلا سال 88 قیمت جهانی نفت که پایین می اومد مثلا به 8 دلار هر بشکه رسید، خب درآمد دولت اون سال به شدت می اومد پایین. این نوسانات در واقع لازمش این بود که کشور خودش رو باز تنظیم بکنه، بره به شرطی برسه که بدون نفت یا بدون اتکای بیشتر به نفت هم بتونه به اون رشدهای اقتصادی بالا برسه. این زمینه‌ای بود که ما درش شاید میشه گفتش که باید تلاش بیشتری بکنیم همین الان هم که اقتصاد اون از اقتصاد نفتی منتقلش کنیم یک اقتصاد غیر نفتی. چارچوبی که تو اقتصاد مقاومتی انتخاب شد این بود که در واقع دانش بنیان کردن اقتصادی که از اون جهتگیری ها هست که هرچی ما بریم به اون سمت سهم این در اقتصاد زیاد بشه میتونیم از اتکا به نفت کم بکنیم، یا بیکارگیری در واقع تدابیری که برای رشد بهره‌وری لازم هست. این رشد اقتصادی میتونه از ناحیه اشتغال بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر یا ارتقاء بهره‌وری انجام بشه. به همین دلیل توی اون سالها اعلام شد که در واقع از رشد 8% باید 2.5% 2.5% از اون 8% در واقع متعلق هست به رشد بهره‌وری، یعنی از اون سه تا عاملی که گفتم، پس 5.5% هم برای نیروی کار و سرمایه، ولی در واقع سهم بالایی دادم به بهره‌وری که بهره‌وری یعنی بهره‌وری مال همون سرمایه گذاری هست که قبلا انجام شده، میشه هم پرداخت شده، اما ما باید یه کاری بکنیم که بهره بیشتر از اون بگیریم. یعنی مثلا الان یک کارخونه با ظرفیت مثلا 100 طراحی شده ولی در عمل داره با 60 کار میکنه، اگر ما یک کاری بکنیم که تولید از 60 برسه به 100 یعنی
ظرفیت تمام
برسه، یعنی در واقع داریم از بهره‌وری بیشتر استفاده میکنیم. ما مثلا توی اون سیاست های کلی این بود که توی اقتصاد مقاومتی این بود که ما برای تامین امنیت غذایی و درمان باید به موازاتش چیز کنیم، چون این کشورهایی که ایران را تحریم کردن ممکنه که به اتخاذ تدابیری حتی برای زدن به این قسمت، یعنی به هم زدن امنیت غذایی کشور اقدام بکنن. به همین دلیل بحث مدیریت مصرف مطرح میشد که مردم هم خودشون هم دولت باید برنامه مدیریت مصرف داشته باشن. نظام تأمین مالی کشور پیش‌بینی شده بود که توی سیاست اقتصاد مقاومتی نظام تأمینی کشور در واقع متحول بشه به طوری که پاسخگوی نیازهای اقتصادی و مالی همه بنگاه اقتصادی باشه. میدونید همین الان هم یکی از مشکلات کشور این هست که همه بنگاه ها دنبال گرفتن تحصیلات از سیستم بانکی هستن ولی خب ظرفیت محدود.
آقای دولو شاید این پرسش همین الان باز مطرح بشه برای عزیزانی که ببینم میگن خب پس اگر این جهتگیری ها در راهبردهای رهبر شهید انقلاب وجود داشته و هم هم تاکید شده که ماها که حالا اهل بالاخره خبر و پیگیری رویدادها و مطالب و راهبردها هستیم میدونیم که بله همواره اینا مطرح میشده، ولی سوال عموم جامعه اینه که خب پس چرا ما به ازای اقتصادی اون در جامعه رخ داد؟ چرا ما به اون سطح از جهتگیری‌هایی که هدف گذاری شده بود نرسیدیم؟ آیا اصلا محقق نشد، نسبی محقق شده و چه روزی بالاخره میتونیم بگیم که اون مطالبات به حق مردم انشاءالا عملیاتی میشه؟
ببینید درست کردم دیگه، این یک مفهوم هست، یک چارچوبی هست که باید همه اون چارچوب با هم عمل بشه تا ما با اون وضعیت مطلوب برسیم. مثلا یک چارچوب این هست که توی نظام اقتصاد مقاومتی این هست که دولت باید در واقع دولت چابکی باشه، مخارج دولت کاهش پیدا بکنه یا جلوگیری بشه از مخارج زائد یا دستگاه های موازی که تو کشور هست، یا نظام درآمدی دولت که الان مبتنی بر نفته یا اون موقع مبتنی بر نفت بود اصلاح بشه بره به سمت نظام مبتنی بر درآمد مالیاتی، در واقع یا مثلا فساد اقتصادی اگر وجود داره مخصوصا در بدن دولت باید شدیداً باش مبارزه بشه.
آقای دکتر اقتصاد نفتی هم که فرمودید، نگاه کلان رهبری نسبت به بحث درآمدهای نفتی به خود درآمد نفتی چی بود؟ ما اینکه حالا از خام فروشی فاصله بگیریم، اقتصاد دانش بنیان بشه و اینا همه به جای خود، اما خود درآمد نفتی رو ایشون چطور نگاه میکنه که بره به سمت اقتصاد ثروت‌های زاینده که حالا بحث صندوق توسعه ملی ایجاد شده اینا بماند برای نسل‌های بعدی؟ یعنی ما میگیم نفت یک سرمایه بین‌نسلی است و این در بیانشون زیاد مطرح شد، در این مورد چطور سیاست گذاری کرده؟
نگاهشون در مورد درآمد نفت این بود که در واقع درآمد یعنی نفت یک ثروتی هست که در قالب انفال به کشور میرسه، کاری که ما باید بکنیم این هست که این ثروت رو از یه ثروت زیرزمینی درش بیاریم و تبدیلش کنیم به یه ثروتی که رو زمین هست. حالا این تونه در چارچوب خود همون نفت صورت بگیره، یعنی ما نفت رو استخراج بکنیم بعدش تبدیل کنیم به فرآورده، مجدداً سرمایه گذاری کنیم، در واقع فرآورده رو با ارزش افزوده بالاتری بفروشیم. میتونه در قالب این باشه که ما فقط نفت رو صادر بکنیم به صورت خام که خب اون ارزش افزوده کمتری داره. اونی که مد نظر ایشون بود این که ما باید که از این ثروت نه در جهت پرداخت مخارج دولت ازش استفاده کنیم، استفاده از درآمد نفت به عنوان تأمین هزینه‌های جاری دولت روشون کاملا باش مخالف بود. گفت نفت یک ثروتی هست، ما در مورد تبدیل این ثروت به ثروت دیگه باید تلاش بکنیم و سرمایه‌گذاری کنیم، حالا ثروت‌های نفتی یا ثروت‌های غیر نفتی، مثلا سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف، کشاورزی، در هر جایی که مورد نیاز کشور هست. در واقع ایشون نگاه جامعی داشتن.
اگر بخواهیم درست حل بکنیم این کارگر و کارآفرین، کارآفرین هم مهم، اونم باید باشه تا کارگر بتونه کار کنه. کارگر و کارآفرین دو تا همکارن در خط مقدم نبرد اقتصادی. امروز دچار نبرد اقتصادی هستیم که جنگ اقتصادیه، این جنگ هم مثل جنگ 8 ساله اول انقلاب جنگ تحمیلی است. اون جنگ نظامی تحمیلی بود، این جنگ اقتصادی تحمیلی است. آمریکای جور، کشورهای همراه آمریکای جور دارن با ایران اسلامی و جمهوری اسلامی در رو می جنگن. در این جنگ اقتصادی که ما داریم خط مقدم و جبهه جلوی خط متعلق به کارگر و کار آفرینه. شما که دارید با آمریکا مبارزه می‌کنید،